شیوه و شکل زیادشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید: برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و اینک برنامه گفتگوی علمی رو از رادیو گفتگو تقدیمتان میکنیم با موضوع مسیر توسعه استارتاپ ها تا رسیدن به مقیاس صنعتی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمیه و من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه گفتگوی علمی خوش آمد میگم. امشب میخوایم در مورد مسیر توسعه استارتاپ ها تا رسیدن به مقیاس صنعتی با دو تن از عزیزانی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند گفتگو کنیم. شما همراهان همیشگی برنامه گفتگوی علمی میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت زنده برنامه شب ما رو شنونده باشید و همچنین اگر فرصت نکردید به صورت زنده این برنامه رو شنونده باشید، میتونید در آرشیو این نرم افزار برنامه های شبکه‌های رادیو رو در اختیار خودتون داشته باشید و حتما در زمان مناسب برنامه امشب ما رو شنونده باشید. همچنین وبسایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir در اختیار شما عزیزان هست که تا ساعتی بعد از این برنامه فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو در این وبسایت میتونید در اختیار خودتون داشته باشید. و اما مهمانان عزیزی که امشب در خدمتشون هستیم و گفتگوی علمی رو با این عزیزان در رابطه با مسیر توسعه استارتاپ ها تا رسیدن به مقیاس صنعتی ادامه خواهیم داد، جناب آقای مهندس محمد باقری مطلق، دبیر گروه ترویج و فرهنگسازی ستاد ویژه نانو، و جناب آقای مهندس امیر حسین خواجه‌پور، مدیر کسب و کاری برنامه‌های توسعه فناوری نانو استارتاپ و نوپاهای همگرا. جناب آقای مهندس باقری مطلق سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی علمی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنونده های محترم. خیلی خوشحالم امشب در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای مهندس خواجه‌پور، مدیر کسب و کاری برنامه‌های توسعه فناوری نانو استارتاپ و نوپاهای همگرا. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم و سازنده باشیم.
ان شاءالله با حضور شما بزرگواران حتما گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز خواهیم کرد و احتمالاً با حضور مهمانان تلفنی برنامه امشب. جناب آقای مهندس باقری مطلق، گفتگو رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. اصولاً یک تیم فناور برای اینکه فعالیت خودش رو آغاز بکنه نیاز به یک ایده داره در اون مرحله اول. چه فاکتورایی رو باید برای این ایده در نظر بگیریم که انتظار داشته باشیم که انتخاب خوبی رو انجام داده باشیم و بگیم اون فعالیت آغاز میشه؟
خب اصل یک استارتاپ، یعنی شروع یک استارتاپ، با یک ایده استارتاپی که ویژگی های استارتاپی داشته باشه شروع میشه. اینکه میگیم ایده استارتاپی، ایده هایی هن که اگر تبدیل بشن به یک پلتفرم، به یک محصول، میتونن یک رشد نمایی رو توی بازار داشته باشن به سرعت، با سرعت بسیار زیاد میتونن حجم بازار قابل توجهی رو به خودشون اختصاص بدن. خب به خاطر همین هم است که توسعه استارتاپ یکی از برنامه های اصلی کشورهای توسعه یافته تو دنیا است و جدیدن هم تو کشور ما هم خب تو این راسته گام های مثبتی برداشته شده. اینکه یک ایده چه ویژگی هایی باید داشته باشه، خب باید برگردیم به همون بازاره، یعنی نگاه بکنیم ببینیم که این بازار ما چه چیزهایی کم و کسری داریم. من اگر این محصول رو تولید کردم، آیا متقاضی دارد در بازار؟ اگر متقاضی دارد، چه حجم بازاری حالا دارد و با چه مدلی میتونم وارد بازار بشم؟ اینکه برم به یک شرکت بفروشمش این محصول رو یا این پلتفرم رو، یا مستقیما برم به در واقع مشتری های داخل بازار، مشتری خرد در واقع بفروشمش، اصطلاحا میگیم مدل B2C B2B، یا اصلا دولت مشتری من هست. ایده هایی که عمدتا تو کشور ما وصل میشن به بازارهایی که دولت‌ها مشتریش هستن، مثلا توی حوزه آب و فاضلاب کشورمون، اصلی ترین سازمانمون در واقع شرکت بهره‌وردی آب و فاضلاب است، یک شرکت دولتی و بعد از اون وزارت نیرو. خب قاعدتاً ثمر نشستن این استارتاپ کار سختیه. اینکه شما از دولت بتونی پول بگیری واقعاً کار سختیه. در نتیجه خب ایده هایی که در واقع میرن توی این فضا، ماها توی برنامه‌های توسعه فناوری، حالا مهندس خواجه‌پور دقیق‌تر میتونن بهش اشاره بکنن، خیلی وقت جلوشون حتا میگیریم، میگیم که آقا رسالت شما نیست، این کار سختیه.
خاطر اینکه تعامله عملا سخت شکل میگیره.
دقیقاً، یعنی شما دولتی رو باید مجاب بکنید، یک دستگاه رو باید مجاب بکنید، و چون یک دستگاه تا زمانی که رسالت واقعیش نباشه، تا زمانی که مطالبه عمومی کشور نباشد اون مسئله، قاعدتاً شما خیلی سخت میتونید مجابش بکنید و اون محصول رو بهش عرضه بکنید. و بعد حالا اومدی عرضه کردی، با توجه به شرایط کشور ما، تخصیص بودجه و هزاران مسائل دیگه، بودن یک مدیر سر کار، رفتنش، اینا همه منجر به این میشه که اون استارتاپ فیل بکنه، به شکست منجر بشه. خب پس این ایده که میگم هول اون ایده قراره استارتاپ شکل بگیره، مسئله اصلیه. ایده باید از دل بازار به دست بیاد، از دل مسائل و چالش ها. حالا یه سری از بچه‌ها میان، خب تعاملاتشون زیاده تو سطح بازار، شبکه فروش خوبی رو دم دستشون میتونن شناسایی بکنن. خب ما اونجا میتونیم بهشون توصیه بکنیم که برید توی بازار محصولاتی که بی تو سی اصطلاحاً به مشتری های خردی که تو بازار وجود داره میتونید بفروشید، برید سر وقت اون، چون پول نقده، یعنی همونجا شما با خیال راحت محصولتون رو میفروشید و پولتون رو به دست میارید. ساده ترین حالتی که برای اینکه پولتون رو در واقع به دست بیارید این حالت است. یه سری ها خب نه، میگن که این باز این سخته، برای ما این امکان پذیر نیست، اصلا محصول من های تکه، میخوام یه دستگاه تولید بکنم. خب این دستگاه رو حالا اینجا میایم بررسی میکنیم، میگیم خب چند تا شرکت خواهان این هستن، چقدر اون صنعت در واقع چابکه مثلا اجایل، و چقدر اون صنعت تکنولوژی پذیر هست. همه این فاکتورها کنار هم باید بذاره و بعد ببینیم خب آره این محصول حالا خواهان وجود داره براش، و بعد برو به این شرکت ها عرضه. خب اونجا یک محصول میفروشه، سود بالاتری رو میبره، احتمال اینکه در واقع گرفتن پول از یک شرکت باز احتمالش بیشتره تا از دولت به دست بیاری، ولی خب باز سخت‌تر نسبت به حالی که مشتریت خرد باشه. ولی خب بالاخره اینجا یه تضمینی، یه چکی میگیری، یه اتفاقات اینجا میتونه بیفته که محصولت رو بتونی بهش بفروشی، پولت رو در واقع به دست بیاری. برای این اساس هم هست که ایده ها ارزش هاشون بر اساس اون بازار تعیین میشه، و بچه‌ها باید، دوستانی که دوست دارن استارتاپ راه بندازن، من بهشون توصیه میکنم که خوب دقت بکنن به محیط اطرافشون، توی حوزه‌ای که در واقع اون رشته که دارن کار میکنن عمیق بشن توی رشته خودشون، و مسائل صنایع مرتبط با اون رو ببینن، بشناسن، و هر چقدر میتونن رو این بخش فکر بکنن. یعنی ما استارتاپ هایی داریم تو برنامه، مثلا نانو استارتاپ، ما بارها شده یک طرحی رو رد کردیم، گفتیم این ایده خوب نیست، برو از نو بیا. بارها رفته فناور ایدهشو عوض کرده، چکشکاری کرده، یه سال دو سال حتی بعضن روش فکر کرده، ایدهشو اصلاح کرده، وارد
به ایده ضربه نمیزنه. اولا دو تا نکته توی صحبت های شما بود، یکی اینکه اینی که دارید میگید آیا به ایده اصلی ضربه نمیزنه، این
بعضن شده ما اصلا ایده رو گفتیم بذار کنار، بعضی وقتا شده که بهشون گفتیم که نه اصلاحش کن، مثلا این خوبه، این حوزه که انتخاب کردی، فناوری که انتخاب کردی ولی خیلی بزرگش دیدی، مثلا میخواد 0 تا 100 یه خط بزرگ صنعتی رو تولید بکنه. ما بارها شده اومدیم به بچه‌ها گفتیم آقا مثلا اینو بذار کنار، برو فقط شما مثلا فلان جاذبه تولید کن که بتونی اون رو به این شرکت‌ها عرضه بکنی. در واقع ایده رو اصلاح کردیم اونجا.
بعد یه نکته دیگه این که تاکیدم داشتی توی صحبتاتون اینه که حتما ایده بر اساس تقاضای بازار شکل بگیره.
دقیقاً.
خیلی از استارتاپ هایی که هنوز شکل نگرفتن، یعنی تو همون مرحله ایده شکل گرفتن و برزن بعضی هاشون یه مقدار جلوتر هم رفتن، امکاناتی رو برای خودشون گرفتن به واسطه اینکه یک ایده، شاید ایده خوبی هم بوده باشه، ولی در بازار تقاضایی براش وجود نداشته و با کلی ذوق و شوق میان اون ایده رو سعی میکنن بزرگش بکنن، به یک بار متوجه میشن که تقاضایی وجود نداشته و عملا مسیر رو اشتباه رفتن. پس حتما اون عزیزانی که میخوان در حوزه استارتاپ ها مشغول به فعالیت بشن، طبق صحبت جناب مهندس باقری مطلق، ابتدا تقاضای بازار رو بسنجن، حجم بازار رو بسنجن، ارزیابی بکنن و بعد ایده خودشون رو تکمیل تر بکنن و بر اساس اون اقدام بکنن به ایجاد و شکل‌گیری یک استارتاپ. بسیار ممنونم از شما جناب مهندس خواجه‌پور. اگر نکته‌ای دارید در مورد این بخش از زبان شما شنونده ایم و اینکه استارتاپ‌ها فقط تو حوزه نرم‌افزاری هستن یا اینکه میتونیم بگیم نه در همه حوزه‌ها ما میتونیم استارتاپ داشته باشیم و اینکه آیا استارتاپ‌های حوزه نانو با استارتاپ‌های دیگر حوزه ها متفاوت هستند یا اینکه نه ما همه رو میتونیم از یک جنس ببینیم؟
خیلی هم عالی. اگر اجازه بدین من نقطه آغازین بحث خودم رو بذارم در تکمیل فرمایشات آقای باقری عزیز.
بفهمید.
ببینید یه نکته‌ای که وجود داره، ما راجع به ایده می‌خوایم وقتی صحبت بکنیم و قرار هست این رو به یک کسب و کار برسونیم، چون ما مکررن افرادی رو می‌بینیم که از دل دانشگاه خارج میشن و ایده‌های خیلی خوبی دارن، اما این که ما بتونیم این ایده رو اسمش رو بذاریم بعداً کسب و کار، یعنی به این مرحله برسه که اسمش کسب و کار بشه، این یه پروسه بسیار طولانی هست. مهمترین نکته‌ای که توی فرمایشات آقای باقری بود و من می‌خوام تاکید بکنم بحث تقاضا هست. اولین چیزی که باید انجام بشود و همینطور در طی زمان هم هی این باید تکمیل بشود، انجام بشود، بحث نیازسنجیه، بحث اینه که آیا این ایده در بازار نیازش وجود داره، بعد جلوتر میریم امکان پذیر بودنش هست، توجیه پذیر بودنش هست و همه اینها ما رجوع میکنیم به تقاضا. توی ارائه هایی که استارتاپ ها انجام میدن ما اینو زیاد میبینیم که میان میگن ما یک حجم بازار بسیار بزرگ داریم و ما اگر 10% از این بازار رو بگیریم، 1% از این بازار رو بگیریم، یک بیزینس بسیار بزرگ داریم. این اصلا یک حرف کاملا اشتباه هست. ما باید ببینیم چه بخشی از این بازار این نیاز رو داره که قرار هست محصول ما رو بخره. و اتفاقی که میفته اینه که ما 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال از عمرمون رو، من بعضا دیدم استارتاپ هایی که بیش از 4 سال زمان گذاشتن و بعدش دیدن که اون چیزی که تو ذهنشون بوده، الان اگر این استارتاپ لانچ بشه، مردم میان هجوم میارن، خرید میکنن و اینها یه دفعه به اون حجم بازار میرسن، بهش نمیرسن و دوچار مشکل میشه.
بنابراین سهم بازار رو حتما در نظر
بگیر. حتما باید تفکر مشتری رو در نظر بگیر. ما حتما دوستانی که تو حوزه استارتاپ هستن کتاب‌هایی مثل کتاب تست مامان رو میشناسن و میدونن که همون ابتدای کار باید ایده رو نیازسنجی بکنن. آیا اصلا این ایده مشتری داره؟ آیا مشتری اصلا همچین چیزی رو نیاز داره؟ حالا
اصلا نیازی داره این نیاز رو رفع بکنه؟
دقیقاً.
یعنی این اصل مسئله، یعنی چیزی که تو اون کتاب تست مامان هم اشاره کردم به درستی، اونجا هم میگن که شما از مامانت هیچ وقت نرو بپرس که مامان این نرم افزار خوبه، این مثلا محصول خوبه، چون مادرت میخواد دلت نشکنه و میگه آره این خوبه، ولی واقعا شاید اصلا نیازش رو نیازی نداشته باشه که رفع بکنه به این طریق، با کنار اومده، نیازی نیست حلش بکنه.
اصلا ما تو اون حالا وارد بحث که میشیم، وقتی با افرادی که تازه شروع کردن صحبت میکنیم، میگیم شما نرو بگو من فلان محصولو دارم، آیا شما اینو میخوای یا نه، برو بگو شما اگه در این موقعیت قرار بگیری چجوری این نیازتو رفع میکنی، چیکار میکنی که این نیاز رفع بشه. این بسیار مسئله مهمیه و این بحث تقاضا هم مسئله خیلی حساس، یعنی به این راحتی نیست که شما برید الان از یکی بپرسید و اون بگه من نیازو دارم یا نه. ممکنه یه چیزهایی 5 سال آینده تقاضاش ایجاد بشه. این که شما بتونی تقاضای آینده رو هم شناسایی بکنی هم باز خودش بحث دیگه‌ای هست، یعنی اینکه بتونی شناسایی بکنی که در آینده قرار چه اتفاقی بیفته
و اینکه اصولا بتونی اصلا تقاضا ایجاد بکنی
و تقاضا ایجاد بکنی.
گاهی اوقات ممکنه در نقطه صفر استارتاپ شما تقاضایی رو مشاهده نکنید یا اینکه تخمینی که میزنید تخمین خیلی بزرگی نباشه، ولی اعتماد و ایمانی داری به تیمت که معتقدی اگر این کار شکل بگیره قطعاً تقاضای بزرگی رو ایجاد کنه. خیلی از اختراعات اصلا تو این سمت میره، یعنی میگه من میام این رو اختراع میکنم و مطمئنم چون باعث سهولت میشه، باعث به نوعی دسترسی آسان تر میشه، انجام امور رو سهل تر میکنه، عملا تقاضا براش خود به خود شکل میگیره. کاملا
نکته درستیه اما باید توجه هم بکنیم که نباید یه دفعه بپریم وسط یه استخری و غرق بشیم. اون شناسایی اون تقاضایی که الان وجود نداره باز خودش اصول داره، پیدا کردن اون داره اصول هست. حالا نمیدونم الان من همچنان سوال ادامه میدم
بفرمایید در مورد اینکه اصلا استارتاپ ها تو چه حوزه‌هایی هستن، آره، با نانو تفاوت دارن یا نه.
اول وارد این بحث بشیم، خیلی سوال خوبی کردید، اتفاقا نکاتی بود که من خیلی می‌خواستم راجع بهش صحبت بکنم، بحث استارتاپ های هارد تک. ما اگر برگردیم سال 2002 توی حالا سیلیکون ولی و آمریکا که در واقع اصلا مفاهیم استارتاپی عمدتاً از اونجا میاد و وارد شده و خدا رو شکر البته توی ایران چند سالی هست که بومی سازی شده و ما دیگه خیلی به اون مفاهیم بر نمیگردیم، اما میبینیم که مثلا سال 2002 اوج استارتاپ های در واقع سافت توی آمریکا هست و توی همین ایران هم شما نگاه بکنید 1392 93 شروع میشه، 95 96 اوج استارتاپ های سافت هست داخل ایران، نرم افزاری در واقع اگه بخوام فارسیشو بگم که بهتر هم هست. اما هم در کشورهای دیگه و هم در ایران ما داریم به سمت استارتاپ های هارد تک حرکت میکنیم و حالا من کشورهای دیگر کار ندارم، ولی در مورد ایران با توجه به اینکه ما اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی رو مد نظرمون قرار دادیم و جز سیاست هامون هست و به درستی هم این هست و با توجه به اینکه ما کشوری هستیم صنعتی، از صنایع مختلف به صنایع بزرگی ما داخل ایران داریم، همین صنایع غذایی ما در خاورمیانه واقعا جز صنایع خوبه در واقع منطقه، صادرات خیلی خوبی داریم. وقتی که ما یک کشور صنعتی هستیم نیاز هست که استارتاپ های هارد تک ما رشد بهتری داشته باشن. درسته بله یک کشورهایی مثلا مثل هند استارتاپ های نرم افزاری توشون رشد، چون اون اساسا کشوری هست که بر اساس خدمات شکل گرفته صنعتش، ولی ما در ایران صنعتی هستیم و خدماتی نیستیم و پروداکت داریم ایجاد، محصول داریم ایجاد میکنیم. اینجا ما باید ورود بکنیم و استارتاپ های سخت افزاری هارد تک و تکنولوژیشون بر اساس یه چیزی که موجود داره و سرویس نیست در واقع ببریم جلو و این اتفاق داره به درستی میفته. خود ستاد نانو یک مجموعه است که به درستی وارد این قضیه شده و من فکر میکنم الان جای درستی قرار گرفته. شما نگاه بکنید برنامه نانو استارتاپ در 3-4 سال گذشته چه رشدی رو تجربه کرده. من همین دیشب داشتم صدا و سیما برنامه رو نگاه می‌کردم، در آن واحد در یک ساعت دو تا برنامه داشت و افرادی که اومده بودن ارائه می‌کردن توی اون برنامه‌های تلویزیونی استارتاپ‌های هارد بودن و من خیلی خوشحال شدم دیدم که این تغییر داره اتفاق می‌افته، این مایندست داره اتفاق می‌افته به این سمت، نه که استارتاپ‌های حوزه نرم‌افزاری بد باشن، اما این که یه تعادلی بین این دو تا ایجاد بشه به نظرم باعث میشه که اون سیاست‌های کلانی که ما داریم کمک بهش بشه، رشد بهش قرار بگیره. بنابراین اساساً اتفاق خوبیه هارد تک در کنار در واقع نرم‌افزاری. و نانو اینجا می‌تونه چیکار بکنه؟ نانو یکی از فناوری‌های هست اگه درست‌تر بخوام بگم، البته من در مقابل آقای باقری ایشون باید این بخش رو ادامه بدن و
حالا حتما
بگن.
کمک میکنن.
آره تو بخش نانو ایشون بهتر میتونن راجع به بحث علمیش بگن، اما من راجع به بحث کسب و کاریش بگم که چون جزء فناوری‌های پایه هست، شما میدونید ما این مفهومی داریم به نام داره دنیا به سمت همگرایی حرکت میکنه و نانو یکی از پایه‌های همگرایی. شما بحث‌های زیستی رو کنار نانو قرار میدید چه اتفاقاتی میفته، بحث‌های حتی مربوط به آی‌تی رو کنار نانو قرار میدید چه اتفاقاتی میفته. بنابراین نانو یکی از بحث‌هایی هست که الان خیلی در دنیا هم حتی دارن روش کار میکنن و ما به واسطه پشتوانه خوبی که تو این قضیه داریم و خیلی خوب این کارو این مسیر رو جلو رفتیم، یعنی ابتدا از آموزش افراد یاد گرفتن نانو چی هست، شروع کردن تولید مقاله، تولید علم و اساسه حرکت کردیم، حالا داریم این علم رو کاربردی میکنیم، به سمت صنعتی شدنش حرکت میکنیم و این کمک میکنه که انشالله در سالهای آتی من مطمئنم که اتفاقات خیلی خوب میفته. گویا اینکه میگم الان شما نگاه بکنید اکثر استارتاپ های حوزه هارد تک یه نانو هم توش داره به خاطر اینکه این فناوری پایه و بسیار مهمه.
بسیار ممنونم از شما جناب مهندس خواجه‌پور. جناب مهندس باقری مطلق، اشاره کردید توی اون بخش اول صحبتتون که اگر قرار ایده شکل بگیره و متقاضیش عملا دولت یا نهادهای وابسته به دولت باشن، کار سختیه برای اینکه بتونه سرمایه جذب کنه، حمایت بگیره و کار رو پیش ببره. اولا چه نهادهایی توی کشور ما از شرکت‌های نوپا حمایت می‌کنن و جنس این حمایت به چه صورتی هست؟ آیا خیلی راحت بگیم شعاریه یا اینکه نه واقعا پای اون استارتاپ نوپا میمونن تا ببینن به نتیجه خواهد رسید یا نه؟
ببین بحث اصلی که وجود داره اینه که محصولاتی که مشتریش میشن بخش دولتی یا شرکت‌های دولتی یا باز تکمیل تر شرکت‌های حتی خصولتی که به نظر یک بازی تو کشور اتفاق این شرکت‌ها واقعا خصوصی نشدن، مثلا ایران خودرو، سایپای خودمون، شرکت‌های قدیمی ریشه دار سالها تو کشور ما فعالیت کردن ولی خب مسیر درست رشد رو پیگیری نشده توی کشور ما، سیاست‌های ما باید بپذیریم غلط بوده در مورد این شرکت‌ها. وقتی که استارتاپی میاد معضل اینها رو حل بکنه، اینا میافتن تو سیکل‌های دولتی خودمون، کاغذبازی‌های دولتی. خب بخش دولتی میخواد پول بده، پوله باید تحت نظارت باشه، بره دولت نمیدونم مناقصه برگزار کنه، مزایده بذاره، ترک تشریفات بکنه، حالا انجام شد بره قرارداد آنچنانی بنویسه، بره نمیدونم ضمانتنامه بانکی بیاره فلان کنه تا بتونه یه قرارداد با یک بخش دولتی ببنده. خب حالا شما اینا رو بذارید کنار، بخش خصوصی باشه چی؟ اصلا هیچ کدوم از اینا نیست. خود مدیر عامل اون شرکت خصوصی که میخواد یک فناوری اقتباس بکنه میره در واقع اعتبار سنجی میکنه، میره آره این فناوری اعتبارش چجوریه و حالا محصولشو میگیره، یه چک هم اینجا میدن و چک ضمانت. اگر حالا کشور ما و سیستم بانکداری ما چابک باشه میاد حالا کمک میکنه روی انتقال مالی اون، یعنی حالا یا به صورت لیزینگ یا به طرق مختلف کمک میکنه که این در واقع محصول فروش بره، یعنی بانک هم میاد یه ضمانتی میذاره و یک گردش نقدی یا گردش مالی رو اضافه میکنه به این فرآیند. ارزم بیشتر از این جنس بود. حالا اینکه این بذاریم به کنار، اینو اینکه خب دولت اگر مشتری باشه چه اتفاقی میفته، اینکه دولت چه نقشی داره حالا توی این فرآیند. ببینید استارتاپ هایی که تو دنیا رشد کردن همه بر اساس حمایت های صحیح دولت هاشون بوده. اگر میبینیم حالا کشوری، من آمریکا رو مثال بزنم به عنوان کشوری که پیشرو بوده توی این حوزه، میبینیم که شرکت های بعضن حتی تولید اسلحه شون رو هم خصوصیش کردن و دولت اومده مشتری اون شرکت های تولید اسلحه شون هم شده. خب چه اتفاقی اونجا افتاده؟ حالا این اتفاق رو بذاریم کنار که این اتفاق بررسی این اتفاقی که چه جوری دولت این رو خصوصی کرده اینجا مد نظر اون نیست، اینکه دولت چه جوری حمایت کرده که این در واقع شرکته. مثلا شما یک جنگنده میخواید تولید بکنید، مشتریتون اکبر آقا و نمیدونم اصغر آقای بقال سر کوچه نیستن که، باید این دولته بره این محصول رو بفروشه، دولته باید بره یه سامانه ای رو ایجاد بکنه توی دنیا، این شرکت رو بشناسونه و بعد بره این محصول رو حتی بعضا بفروشه و حتی تضمین بده که آقای شرکت اگر فروختی خاطر جمع، من انقدر در واقع اقتدار ایجاد میکنم، انقدر فشار ایجاد میکنم بر کشور ثالث، پولت رو بهت برگردونه و میام یه نظام بانکی خیلی خوب میذارم برات که فروختی پولش رو برگردم. ببینید اینجا دولت خیلی نقش حساسی داره توی فروش محصوله، این حالا یه بخشش روی شکل‌گیری استارتاپ. حالا بیایم روی این بحثی صحبت بکنیم. من میام اتفاقی تو کشور خودمون افتاده رو عرض بکنم خدمتتون. سالهای پیش که مجموع معاونت علمی نبود توی کشور ما، خب وزارت علوم متولی حوزه توسعه فناوری کشور بودن. یکم که جلوتر رفتیم ما دیدیم که آره پایان نامه ها تبدیل به محصول نمیشن. اینجا یه اتفاقی داره میفته، این پایان نامه ها یک به درد صنعت نمیخوره و دو اینکه اصلا اون نمیتونه یه تنه همه نیازهایی که مورد تقاضای یک صنعتی بخش خصوصی هست رو با گرانت‌های حداقلی دانشگاه در واقع پیش ببره. خب اومد یک مجموعه تحت عنوان معاونت علمی رو شکل دادن که این مجموعه معاونت علمی در واقع علم و فناوری ریاست جمهوری، اسم دقیقش رو بخوام عرض بکنم، این مجموعه بیاد حمایت بکنه از توسعه فناوری. شکاف هایی وجود داره از توی مراحل آماده یک فناوری، ما اصطلاحا میگیم TRL یا تکنولوژی ریدینس لول یا سطح آمادگی فناوری. 9 تا پله داره این در واقع شاخص. یک ایده که TRL 1 هست اصطلاحاً آغاز یک مسیر توسعه فناوری است، تا TRL های بالاتر که اصطلاحاً TRL 4-5 که میشه یک نمونه اولیه از یک محصول، وقتی این تولید میشه توسط یک در واقع فناور، ما اصطلاحاً نمودار رشدش رو بکشیم، نمودار در واقع درآمدزایی به هزینه هاش رو بکشیم، تو این مرحله استارتاپ تو دره مرگ خودشه، یعنی فقط هزینه کرده هیچ درآمدی هم نداره. خب برای اینکه این استارتاپ حالا بیاد مقیاسش رو تو افزایش بده، تولیدش رو بیشتر بکنه، بتونه بفروشه و درآمدزایی بکنه، برسه به نقطه سربسری و از اونجا وارد سود بشود، این مرحله نیاز به سرمایه گذاری داره. یا باید دست بکنه تو جیب خودش اون فناور، یا بره باباش و عموش و فامیلی بیزنس اصطلاحاً راه بندازه، شرکت‌های خانوادگی که با تأمین منابع خانواده در واقع جلو بره، که این خیلی سخته، ما به انگشت شمارن تعدادشون تو کشورمون که بخواد به این شکل پیش بره و جلو بره. یا اینکه یک نهاد ثالثی شکل بگیره توی کشور که اصطلاحا بهش میگن که VC یا سرمایه گذارهای خطرپذیر، اینها باید شکل بگیره توی کشور. خب این همچین چیزی اصلا این فرهنگه توی کشور ما نبوده. معاونت علمی شکل گرفت که بیاد کمک بکنه توی این چرخه VC هایی رو شکل بدهد که بیان رو اینها سرمایه گذاری کنن. خب حالا این VC اومد سرمایه گذاری کرد، آیا دانشش به اندازه کافی هستش که این استارتاپ رو ببره جلو خودش، مسئله کسب و کارش حل بکنه؟ فردا از این شرکت شد، بیمش مشکله، مالیاتش به مشکل میخوره، جا میخواد، مکان میخواد، مشاور فنی میخواد. خب شما خیلی هنر بکنی تو حوزه بانکداری و بحث مالی خیلی متخصص باشی، در واقع اون ونچر کپیتال، سرمایه گذار خطرپذیرمون. خب اینجا چه بکنه؟ باید بیاد این معاونت علمی یک سری مجموعه های دیگری رو شکل بده تحت عنوان شتاب دهنده ها، که اینها مجموعه هایی هستن که در واقع تو حوزه های تخصصی مشاورها و مربی های کسب و کاری و فنی درون خودشون در واقع تعبیه کردن، دیدن که یک نیروهای این تیپی داشته باشن و اینها میان در کنار در واقع اون استارتاپ، اون فناور، این فناور رو حمایتش میکنن، هدایتش میکنن، میبرنش پیش سرمایه گذار اصطلاحا و بعد جذب سرمایه هم میکنن. اینجا نقش در واقع دولت ها اینجا بولد میشه. اساسا شتاب دهنده ها مجموعه هایی هستن که از ابتدا بیزنسشون با ضرر شروع میشه. اگر دولت نیاد حمایت نکنه از شتاب دهنده، شتاب دهنده شکل نمیگیره. اگر دولت نیاد حمایت نکنه و این تفکر، این فرهنگ رو ایجاد نکنه، VC شکل نمیگیره که بعداً بیاد سرمایه گذاری بکنه روی این فناورها. اتفاقی که تو کشور ما افتاده تو این چند سال اخیر، معاونت علم فناوری ریاست جمهوری ما اومده تلاش کرده منابعی رو با کمک مجلس و دولت تخصیص داده برای این مسئله. اصلا صندوقی به اسم صندوق نوآوری شکوفایی رو شکل دادن با یک منابع خوب که این کار رو بکنه و اون هم بیاد صندوق‌های تابعه‌ای رو ایجاد بکنه که سرمایه گذاری بکنه. معاونت علمیمون الان دیگه رو بخش سرمایه گذاری در واقع این مسئولیت واگذار کرده به صندوق و صندوق داره صندوق‌های تابعه‌اش رو گسترش میده. خود معاونت الان داره از شتاب دهنده‌ها حمایت می‌کنه که شتاب دهنده‌ها بیان تیم‌های فناور رو جذب بکنن و در واقع بتونن حمایتشون رو از اون طریق دریافت بکنن.
بسیار ممنونم از شما جناب مهندس باقری مطلق.
گفتگوی علمی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 21، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و یا از درگاه www.iranseda.ir.
همچنان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه گفتگوی علمی و به صورت حضوری در خدمت جناب مهندس محمد باقری مطلق، دبیر گروه ترویج و فرهنگسازی ستاد ویژه نانو، و جناب مهندس امیر حسین خواجه‌پور، مدیر کسب و کاری برنامه‌های توسعه فناوری نانو استارتاپ و نوپاهای همگرا هستیم. و به صورت تلفنی جناب مهندس محسن ابراهیمی، کارشناس نوآوری ستاد نانو کشور، هم به جمع ما اضافه شدند. جناب مهندس ابراهیمی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی علمی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم آقای احمدی فر، شنوندگان خوب رادیو گفتگو، آقای دکتر باقری مطلق و آقای مهندس خواجه‌پور، در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای مهندس ابراهیمی، با شما در واقع گفتگو رو این گونه آغاز بکنیم که آیا ما در حوزه نوآوری در ستاد نانو کشور آیا مشکلی در حوزه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها داریم که بتونه اصلاح بشه و کمک بکنه به رشد و بالندگی بهتر این حوزه یا خیر؟
بله، حالا قطعا من حالا بخوام توی چون در جریان گفتگوی شما بودم یه بخشیشو، اگر که بخوام اصلا توی این بحث حالا مقیاس صنعتی بخوام یه توضیح کوتاه اول بدم، توی استارتاپ ها کلا بحث حالا این مقیاس پذیری یا اسکیل پذیری مسئله مهمیه. حالا اگه تعریف اصلا استارتاپ ما داشته باشیم، یه تعریف کلی و رایجی که هست اینه که استارتاپ باید یا مقیاس پذیر یا اسکیل پذیر باشه، تکرار پذیر باشه و اینکه نوآور باشه. حالا منظورم از مقیاس پذیری چیه که حالا اکثر این استارتاپ ها شاید درگیرش هستن و اصلا نمیشه که استارتاپی که اسکیل پذیر نباشه نمیشه اسمش رو بذاره استارتاپ. مثال ساده‌ش هم اینه، حالا شاید خیلی هم رایج باشه، مقایسه این کسب و کارهای اینترنتی که تو حوزه حمل و نقل فعالیت میکنن و آژانس ها هستش دیگه.
بله.
به عنوان مثالی که میزنم، مثلا میگن یه آژانس شاید تو طول روز بتونه 300 تا مسافر رو جابجا کنه، ولی اگر این بشه 3000 تا، آیا مثلا توانش رو داره؟ اصلا میتونه پاسخگوی تماسا باشه؟ انقدر حالا ماشین داره یا نه؟ این نشون میده که این استارتاپ، این کسب و کار مقیاس پذیر اسکیلبل نیستش. و خب تاکسی اینترنتی دقیقا میتونن این مشکل رو حل کنن و اسمشون میشه استارتاپ. به خاطر همین حالا بحث اسکیل پذیری و مقیاس پذیری خیلی مهم میشه. ما تو حالا حوزه نوآوری هم دقیقا تو بحث هارتک و حالا بحث فناوری های سخت و اینا دقیقا همین چالش رو داریم. خیلی از حالا استارتاپ ها هستن که تو مقیاس آزمایشی میتونن جواب بدن، یعنی محصول دارن تو مقیاس آزمایشی جواب میده، ولی اینا وقتی میخوان به مقیاس صنعتی برسن خب قطعا یه سری چالش ها رو دارن. خیلی فضا کاملا متفاوت هست تو این حوزه. به عنوان مثال میگم، مثلا میگم چند پیش با یکی از همین فناورا صحبت میکردم، یه ماده رو سنتز کرده بودن و خب برای ماده اولیه لنز بود. مثالی که میگفتن، میگفتن ما مثلا این محصولی که تولید میکردیم تو فرآیند تولید باید بخشی از این پودر خشک میشد. خب تو مقیاس آزمایشی جواب میداد، ما توی فضای آزاد خشکش میکردیم، ولی وقتی که وارد مقیاس صنعتی